أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه مسلك بنا محجته. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. توجه به این ماه و توجه به شب‌های قدر باید در ما دوچندان بشه از همین الان. بحث ماه مبارک در قرآن که مطرح شده، در حقیقت با دو امر جدی گره خورده، یکی قرآن و یکی دعا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. بحث ماه مبارک در حقیقت نقطه عطف حرکت و سیر برای همه کسانی که میخوان به سمت خدا حرکت کنن، و این نقطه عطف با قرآن و با دعا تأیید میشه. در پایان همون آیات مربوط به ماه مبارک خداوند بحث دعا رو مطرح کرده، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. در این بحث دعا وسط آیات مربوط به صیام قرار گرفته، وسط احکام مربوط به روزه بحث دعا را خداوند مطرح فرموده، گوییم که دعا باعث تتمیم بحث روزه است. خود روزه هم که در ماه مبارک مطرح شده، شاید میشه گفتش که مقدمه یه برای رسیدن به حال دعا. این نکته را اجمالا اشاره میکنم. که در بحث روزه گرسنگی و تشنگی و ضعفی که از این گرسنگی و تشنگی برای انسان حاصل میشه، یک توجهی به آدم میده برای پی بردن به فقر، نیاز، نداری، کمتوانی، عدم و فقدان. این فقدان و فقر و ضعف و عجز خودش زمینه شکوفا شدن دعاست. چون ما یک دعا داریم، دعا خواندن داریم، دعا کردن داریم، دعا خواندن از رو داریم، خب این گرچه امر مطلوبیه، اما یک حال دعا داریم که در قرآن می‌فهمد که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو که پروردگار من به شما اعتنایی نمی کرد، اعتنا نمی کند اگر دعای شما نباشه. این غیر از اینه که اگر شما مثلا دعای کمیل نخوانید به شما اعتنا نمی کنه. این باید حتما توجه داشت. دعا اون چیزی که خیلی مد نظر شریعت، اصل دعاست نه دعا خواندن. گاهی وقتا ما ممکنه عادت داشته باشیم هر روز دعاهای روز رو بخونیم، هر شب جمعه دعای کمیل بخونیم، هر صبح جمعه دعای ندبه بخونیم، اما حال دعا در ما نباشه. گرچه اون امر خوبیه، مطلوبه، خواندن دعا، دعا خوانده، اما اون چیزی که نجات بخشه دعا خواندن نیست، دعای شماست، اینکه شما اهل دعا باشه. گاهی وقتا دعا میخونه آدم و از اون معنای دعا اصلا غفلت داره، اینکه اون دعا نه چندان مطلوبم نیست، یعنی حتی حضور ذهن هم نداره که چی داره میگه، اون تا بخونه دیگه. مثلا این نوع دعاهایی که از رو آدم میخونه ممکنه مبتلا به این مسئله بشه. گاهی وقتا ممکنه بخونه و توجه کنه چی داره میگه و چی میخواد، این خوبه، ولی ممکنه حال دعا نداشته باشه. بذارید مثل چی؟ مثل این که مثلا تو این جمع مثلا 5 نفر داشته باشیم که قرض کمرشکنی داشته باشن، بعد یه عده‌ای هم داریم که اصلا قرض ندارن، یکی بعضی هم داریم که یه قضیه وامی دارن مثلا یادشون هم نیست. بعد از رو این دعا را میخونیم که مثلا اللهم اقض دین کل مدین، خدایا قرض هر مقروضی را تو ادا کن. یا مثلا یکی دعا میکنه اون بقیه آمین میگن، همه آمین میگیم، یعنی همه این دعا را گفتیم، اما اونی که الان دغدغش این قرضشه، اون طلبکارا بهش فشار آوردن و واقعا داره آبروش میره تحت فشار شدیدی، چجوری این دعا رو میگه و چجوری آمین میگه، اون میشه اون حال دعا. حال دعا غیر از دعا خواندنه. و اون چه مورد تأکیده حال دعاست، نه عبارات و الفاظی که آدم به عنوان دعا بر زبان جاری میکنه. حال دعا هم برمیگرده به یک مطلب، که آدم واقعا بخواد، واقعا دعا کنه، یعنی برمیگرده به 2 امر. امر اول خود را فقیر و فاقد دیدن، این 1. 2، خود و دیگران را به هیچ عنوان سر سوزنی قدرت برای برطرف کردن اون فقر براش قائل نباشه. 1. خود را گرفتار دیدن، اونم گرفتاری که یه وقتی آدم مثلا فرض کنید که به عنوان مثال یک چیزی نداره. مثلا این خونه آدم چه میدونم یه پریزش خراب شده، یه کلیدش خراب شده، میگه حالا خراب شده باشه بهتر، ولی الان حالا نداریم درست کنیم، مهمم نیست. یه وقتی نه، سرطان گرفته، نمیتونه از سلامتیش و از حیاتش هم بکنه، نیازی داره، فقدان داره، از اون فقدان هم نمیتونه چشم پوشی کنه. پس خود را فاقد دیدن، فقیر دیدن، دو اینکه این فقر و فقدانم قابل چشم پوشی و بی‌اعتنایی نیست، یه همچی فقری. از اون طرف تنها کسی که میتونه این فقر و فقدان را برطرف کنه یک نفر بیشتر نیست، اونم حق تعالی است. این میشه روح دعا. این حال باید در دعا باشه، اینه که خدا فرمود اگر این را نداشتین خدا به شما اعتنا نمی کند. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. نه اینکه لولا قرائتکم الدعا، اگر قرائت نکنید ادعیه را، اگر شما دعا نکنید. بنابراین ممکنه که قرائت ادعیه داشته باشه، به راه باشه، ولی این حال را هم نداشته باشه. این حال دقیقا مصاحب حال عبودیته. روح عبودیت به ذلت در مقابل خدا برمیگرده، به احساس فقر. احساس فقر در مقابل استغنا. به همین خاطره که قرآن می‌فهمد کسی که دعا نمی‌کند مستکبره. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خدا خواسته از شما و فرموده که مرا دعا کنید تا من اجابت کنم، و اگر دعا نکنید شما مستکبری و کسانی که استکبار دارن از عبادت من جهنمی هستن. رفتش هم با ماه مبارک عرض کردم، خود این ضعف و فتوری که از روزه حاصل میشه انسان را به حسب ظاهر متوجه اون نداریش، بیچیزیش، دو ساعت آب به بدنش نمیرسه، شلو وله. چه دارد؟ هیچی ندارد. این از حیث ظاهری. از حیث باطنی هم روزه اون حال دعا را تقویت میکنه. این دو سلاح، سلاح قرآن و سلاح دعا، قدر بدانید. به قدر کافی توی اینترنت و توی موبایل و توی شبکه ها و اینا اینقدر چرخیدیم که هلاک شدیم، از خودمون غافل. گاهی وقتا یه نفر در شبانه روز میبینه 10 ساعت پای موبایلش نشسته، وقتشو تلف کرده، ولی یک ساعت، یک نیم ساعت با خودش خلوت نداره. نیم ساعت خلوت نداره. مثلا معتاد کرده این امور ماها رو. بدترین اعتیاد ها هم هست. فکر و ذهن و وقت و عمر و همه چیز برده. غرق کرده. خودش هم متوجه نیست. آدم فکر میکنه کار فرهنگی هم داره میکنه، داره نفسشو تباه میکنه به خیال کار، خیال کار فرهنگی، غرق در کسرات. این ایام و این انتخابات و اینجور چیزا هم که پیش میاد که بیشتر دو چندان غرق در کسرات. دیگه اصلا نمیتونه سرش از موبایل بیاره بیرون، سرش از شبکه ها بیاره بیرون، شبکه از اینترنت بیاره، سرش از اخبار بیاره بیرون. به چه توهمی که من باید خبر داشته باشم، من باید اصلاح کنم. تو خودت فاسدی، چی رو میخوای اصلاح کنی؟ در فاسد بودن، ناکارآمد بودن بچه های مذهبی، همین بس که جامعه اینطوریه دیگه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. یه آیت الله کوهستانی یه نفر بود، دو سه تا استان گلستان، مازندران، گیلان، نفوس مستعد به برکت ایشون پاک بودن. این ماه را به خلوت، یه مقداری این چیزی که شما را داره خرج میکنه را کمترش کنه. یه وقتی نگذره آدم وقتی بیدار بشه که مرده. ازا ماتو انتبه. تا کی؟ تا کجا؟ چی به دست آوردیم؟ این به معنای کار اجتماعی نکردن نیست، ولی سرچشمه ای که خودش آلوده است و هر جا بره آلودگی درست میکنه. اول باید آدم خودش رو اصلاح کنه. نفس ناپاک چجوری میخواد جاهای دیگر رو پاک کنه؟ زغال چجوری میخواد جاهای دیگر رو سفید کنه، تمیز کنه؟ آدم بی اراده چجوری میخواد اراده ایمانی در افراد تولید کنه، ایجاد کنه؟ آدمی که نماز صبحاش رو سر وقت نمیخونه، نماز شب که بمانه، چجوری میخواد روح ایمان را بدمد در بقیه؟ با چی؟ با حرف؟ اگر به حرف چیزی درست میشد، معاویه حرفای خیلی قشنگ زده. خطبه های معاویه را این ابن عبدالربه تو عقد الفرید آورده، مردم تقوا داشته باشید، دنیا را رها کنید، این حرفای معاویه است. اگر کسی میخواد دیگران را هم تغییر بده، از مجرای تغییر خودش میگذرد. ما همون آدم پارسالیم، چی رو میخواییم تغییر بدیم؟ خودمون رو نتونستیم تغییر بدیم. اگر کسی پاکی خودش رو حفظ کنه، مغبونه خوبیای خودش رو. اگر همونم نتونه حفظ کنه، ملعونه. پارسال حالش بهتر بود، دادم ملعونیه دیگه. باید مراقبت کنیم. این ماه مبارک فرصتها رو از دست نده آدم. اگر امام زمان تا 6 ماه دیگه بیان، شما آمادگیشو دارین؟ بنده دارم، هر کی داره. بسم الله. امام زمان مثل مرگ آمدنشون. کی هر کی 6 ماه دیگه بگن میمیره، زندگیش رو به راهه، 6 ماه دیگه امام زمان بیاد، یار امام زمانه. فرجه فهمیدی؟ به بنده و شما بگن خبر قطعی 6 ماه دیگه تو این دنیا هستی، چیکار میکنی؟ اگه رو به راهه، 6 ماه دیگه امام زمان هم بیان، یار امام زمان. امام زمان کار چیز عجیب غریبی نیست. باید توجه کرد، تأمل کرد. اول آدم خودش را اصلاح کنه، معرفت خودش را، معنویت خودش را ارتقا بده. خیلی اینا همون محاسبه‌ای که مطلوبه لازمه دیگه. اینا محاسبه آدم نکنه، اینقدر نفس فریبکاره، اصلا از دست در میبره آدم را. محاسبه باعث میشه نورانیت دل ایجاد بشه، آدم از گذشتش آگاه بشه، از حال فعلی خودش آگاه بشه، از اسباب خیر و شر در وجودش، در زندگیش آگاه بشه، از منشأهای بلاها، گرفتاریها، خذلان، توفیق در آینده آگاه بشه. چون آنچه الان ما داریم، آینده ما را امروز ما می‌سازد. قل کل یعمل علی شاکلته. خب برای این معنا باید پس دقت کرد. ببینید ما یک محاسبه جدی اجتماعی هم لازم داریم، علاوه بر محاسبه فردی یک نیاز اساسیه. اهل بیت مکرر فرمودن ما به کسی که محاسبه نمی کند اعتنا نداریم، از ما نیست، ما از او بری هستیم. قبل از حساب خدا باید آدم به حساب خودش برسه. نه فقط محاسبه فردی که محاسبه اجتماعی. اگر یک مجموعه می آمد محاسبه اجتماعی می کرد، حکومت را، دولت را، این 4 سال چه کار کرده؟ 4 سال قبلی کی بوده؟ چه کار کرده؟ خیلی راحت می شد پاکتر حرکت کرد، خیلی راحت تر می شد نقد سازنده داشت، خیلی راحت تر می شد اصلاح کرد. هر کی آمده و رفته دیگه محاسبه ای هم نبوده. به ترتیب همه این دولت ها 4 سال 4 سال 8 سال 8 سال آمدن و رفتن، کی گفت چی شد؟ هیچکی. یک نیاز اساسی محاسبه، نیاز جدیه، یک آموزش عمومی باید برای محاسبه داشته باشیم. محاسبه گروهی عرض کردم، شاید همینجا یا جای دیگه، مجموعه ها که شکل میگیرن، مجموعه ها باید محاسبه بشن. یه تشکل، یه هیئت باید محاسبه جمعی داشته باشه. اگر محاسبه نکنن، عضو اون مجموعه، مجموعه خطاهای مجموعه به پاش نوشته میشه. قبلا هم عرض کردم ما 3 تا پرونده اعمال داریم. یکیش پرونده اعمال فردیه که قرآن میفهمد که اقرا کتابه کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این پرونده اعمال فردی. یکیش پرونده اعمال رهبر و اون کسیه که انسان مرید اوست. حالا یک کسی مرید یک فردیه، رهبر یک مجموعه، مسئول یک هیئت و تشکلیه که افراد بالجمله کلن بهش معتقدن. اگر آدم صالحی نباشه، تمام اون مشکلات اون به پای کسانی که کلن و در بست قبولش کردن نوشته میشه. یوم ندعو کل اناس به امامه. تجربه فهمیده؟ به همین خاطره که در روایت داره که کسانی اگر باشن که روزها را روزه، شبها را به عبادت، بین رکن و مقام تمام عمر را به نماز گذرانده باشن و اگر حب امیرالمؤمنین نداشته باشن، ازشون سر سوزنی مقبول نیست. چون در اتوبوسی نشستن که راننده شون داره به سمت دیگه اونا رو میبره. این پرونده اعمال دوم که پرونده اعمال رهبره، مراده، دادم امامه، هرچی اسمشو بذاریم. یعنی شما یک استادی دارن، اونو فلجمله قبول دارین؟ نه، نه بلجمله. اما اگه کسی بلجمله کسی را قبول داشت، یعنی کلن گفتش که من ایشون رو قبول دارم، اون اعمال اون فرد به پای این نوشته میشه. مقتداش هر کی باشه، امامش هر کی باشه. سومین پرونده، پرونده اعمال گروهی و حزبه. این یکی از همش دردناکتر روز قیامت. اصلا اسم سوره شده سوره کمر شکسته، به زانو در افتاده، فلج شده این آدم. وقتی که این پرونده رو میشه، اصلا افراد فلج میشن. و ترا کل امت جاسیتن، جاسیه یعنی به زانو در افتاده، فلج شده، اصلا قدرت حرکت دیگه نداره، شک شده. اصلا چرا جاسیه شدن؟ چرا به زمین افتادن؟ چرا قدرت تکون خوردن ندارن؟ چرا؟ چون کل امت تدعا الى کتابها، چون هر امتی با کتاب الى کتاب اون امت، به پرونده اعمال حزب خوانده شده. تو این مجموعه مثلا فرض کن فلان حزب به امام حسین توهین شده. آقا من خودم تو هیئت امام حسینم، تو رفتی تو لیست کسانی که دشمن امام حسینم. بعضی از همین مجموعه ها از احزاب همون حرفی رو نوشتن که یزید گفت. یزید گفتش که خشونت بابا بزرگش به این در، قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلنا میل بدرن فاعتدل، کشتیم حقشون رو گذاشتیم کف دست تو خودشون. این به خشونت بدر در، همینو تو روزنامه های مملکت نوشتن که خشونتی در مقابل خشونت. الله اکبر. این پرونده اعمال حزب، امت، گروه چنان کمر شکنه که فرد اصلا دیگه قدرت حرکت تو صحنه قیامت نداره. مثلا عاشق هیئتیه، میگم این مال شماست، شما دست پای یزیدی، یا باید بیاد از مجموعه‌ای که خطا داره بیرون. بالاخره مجموعه بی خطا که نمیشه، یا باید در مقابل خطاها ابراز موضع آشکار کنه، اگر خطاش در حدیه که اون مجموعه دیگه از حیز انتفاع دینی خارجه که باید بیاد بیرون براءت کنه، اگر نه هنوز مشروعیت داره باید چه کار کنه؟ اعلام موضع کنه، برگردونه اونها رو، اگر نتونست اعلان اجتماعی کنه، آقا مؤسسه راه حق فلان کار را کرده، من از این کار بیزارم و سلام، و اعلان پای همه نوشته شد. جدای از این که اصلا حزب مشروعیت نداره، نوع احزابی که الان ما تو مملکت داریم هیچ کدومشون مشروعیت شاید نداشته باشه، شرعاً اصلا حرامه وجود این احزاب، چون حزب داره موضع گیری اجتماعی میکنه. موضع گیری اجتماعی هم یعنی فتوای اجتماعی. فتوای اجتماعی علاوه بر فقاهت و اجتهاد علم به زمان میخواد، چون فتوای فردی هم علم به زمان میخواد. در امور اجتماعی این فتوا دادن نیاز به تأویل داره، بدون آیات به کجا تطبیق پیدا میکنه. این ندونستاش اصلا ابراز موضع اصلا خلاف شرعه. و یک دونه از این احزاب مجتهدی با این ویژگی ها معلوم نیست داشته باشن. بگذاریم، قرار از این که محاسبه اجتماعی هم لازمه دیگه. هر بلایی سرمون میاد از همین عدم محاسبه، از فردی، خانوادگی، اجتماعی. یعنی یک پایش تو اینه دیگه، آدم نقاط ضعف رو تشخیص بده، بفهمه چی هست مشکلاتش، از شناخت پیدا کنه، چه از خودش چه از مجموعه ها، از امور واهی پرهیز کنه، امور زائد را کنار بذاره، حساب رسی کنه، موانع پیشرفتش رو بفهمه. اینا همه آثار محاسبه است دیگه. گام اولش هم قبلا عرض کردیم که واجبات و حرام ها، وظایف و تکالیف خودش را لیست کنه به اضافه امور نافع و امور مضر، نفع و ضررها را هم، اونم نفع و ضررهای واقعی را لیست کنه و بهش باور جدی پیدا بکنه، بعد بر اون اساس محاسبه کنه. ببین این نفع و ضرر جدی گاهی وقتا آدم به دست نمیاره چیه. به عنوان مثال نوع ماها تو نفع و ضررها محاسبات مالی و مادی داریم. مثلا فلان مثلا ضرر اقتصادی را کردیم، اما در عوض یک سودی به اجتماع رسید کی خودشو برنده میبینه تو این موقعیت ها؟ برایند سود مادی و معنوی را ملاحظه میتونه بکنه، سود اخروی و دنیوی را. یک کسی به یک کسی قرض میده، قرض الحسن میده، اون فردم نمیتونه بده، میگه من پشت دستم رو داغ بکنم که چیکار کنم دیگه به کسی قرض بدم. این یعنی چی؟ چون قرض برای خدا داد دیگه، اون که از بین نرفت که، پول فعلا برنگشته. امر مهمی هست قرض دادن باشه. قبلا عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی اون سالهایی که توی تبریز بودن کشاورزی خوبی داشتن، بعد به این روستایی‌ها وام میدادن، مثلا مینوشتن که مثلا کاغذ که من 6 ماه دیگه میدم. پسرشون میگفتش که بعدش از اون موعد اون قرضه اگر 3 ماه 2 ماه 4 ماه میگذشت حالا ما چیکار میکنیم؟ اولیاء خدا چیکار میکنه؟ میگفت این کاغذ پاره میکردن. بعد میگفت آقا قرض دینش رو فرش پاره کردین سند رو؟ بعد میگفت بفهمدن که اگه داشت که میامد میداد دیگه، نداد دیگه. او دیگه دادن مال در راه خدا را برای مثلا مسلمان دیگه غرامت نمیبینه، که غرامتی به من خورد، خسارتی دیدم. اون نفع و ضررهای جدی و اساسی درست ببینه. ببینید شما ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، کی اینجوری میبینه؟ مثلا یکی آمد مشکلی داره، آمده مثلا مشورت کنه، مشکل مالی داره، آمده پول از شما بگیره، مشکلی داره آمده شما رو مثلا ببره با یه کسی مثلا واسطه بشه، میاد 2 ساعت هم وقت شما رو توی عین کار میگیره، یا مثلا مجبورین سر چراغ مغازه رو ببندین، یا تو شرکت مثلا یه چیزی بشه، 2 ساعت آمد وقت ما رو گرفت. نعمت دیدیم یا نقمت؟ یعنی واقعا دیده صحیح نداریم، به همین خاطر محاسبه درستم نمی کنیم. سرمایه ها را به هر صورت، اینا سرمایه های واقعی، سود های واقعی، اینا همه را باید درست سنجید. پس گام اولش این بود که این امور را آدم لیست کنه و بعد خودش رو با این امور بسنجه. گاهی وقتا هم آدم مبتلا هست به یک گناهی که تکرارش میکنه. گناه هایی که آدم تکرار میکنه اینا خطرناک میشه، چون اینا جان آدم را ضایع میکنه. در این موارد وقتی که محاسبه کرد حتما باید یک عامل بازدارندهی برای خودش تعریف کنه، خصوصا در اینا تنبیه کنه خودش را. حالا میخواد یک عبادتی بکنه، یک نمازی بخونه، یک روزهی بگیره، یک صدقهی بده، یک کاری بکنه که هم اون توبهی باشه و هم اینکه مانعیت داشته باشه برای تکرار. بیشترین آسیب را ما در نفسمون از گناه‌هایی که تکرار میکنیم میخوریم. گناهی که آمد و رفت این و تکرار نمیکنه برای نه خیلی آسیب داره، هر گناه آسیب داره، ولی گناهی که تکرار میشه به صورت ملکات در میاد، ملکات رفتاری در نفس تأثیر جدی میذاره. ببینید ملکات رفتاری مثل چیه؟ مثل اینه که یک نفر با یک قطره آب بریزه روی یک سنگی، این وقتی که تکرار میشه سنگ تغییر شکل میده، جانش اصلا تغییر شکل میده. خب پس شناخت فضائل، رذائل، واجبات، حرام ها، اینا لازمه محاسبه نفسه. یک نکات دیگه هم داره، اینا بگم چون اون بحث ارکان محاسبه مونده، برمیگردیم بعد از اینا به ارکان محاسبه. محاسبه باید ناظر به اینا، داریم مقدمات کیفیت محاسبه رو میگیم، با توجه به امکانات باید محاسبه کنیم. محاسبه کلی ما نداریم، ممکنه یک چشچرانی از مثل بنده با این ابا عمامه به اندازه یک زنای محسنه برای یک فردی که توی یک جوان 17-18 ساله که هیچ حرف درست حسابی هم به گوشش نخورده اونجور نوشته بشه، یکسان که نیستش که. بنده و شمایی که تو فضای دینی بزرگ شدیم، حرفای حساب خدا و قرآن و پیغمبر و روایات به گوشمون خورده، یکسان نیست، امکانات بیشتری صرف ما شده. اینی که اصلا خدا میفهمد خود ذکر نعمت ها بکن، ببین چه امکاناتی داره. خود این ذکر نعمت ها نفس شما رو اصلاح میکنه. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، ذکر آلاء و نعم خداوند بسترساز فلاحه، چون توجه ایجاد میکنه دیگه. ذکر درست با توجه به کارهایی که آدم انجام داده، با توجه به وظایفی که داره، با توجه به ابعاد عمل، گاهی وقتا با توجه به شرایط عمل، آثار عمل. یه وقتی یه نفر یک کاری میکنه که آثار اجتماعی ایجاد میکنه، بدعت گذاره، نمیتونه بگه حالا من یه حرفی زدم و رفتم دیگه، این حرف بدعت ایجاد کرد. بعضی از اعمال خودش اهمیت بیشتری داره. اینی که تو بحرانهای راجع به محاسبه هم یک نکته هست که خیلی دامنگیر افراده و اونم مغالطه کمینگری در محاسبه است. یعنی وقتی میخوایم محاسبه کنیم لیست میکنیم، فقط 1, 2, 3, 4, 5, 6 این کارا رو انجام دادم. اما در محاسبه باید محاسبه کیفی باشه، محاسبه کمی گره‌گشا نیست، بعضا ممکنه اصلا رهزن باشه، آفت داشته باشه. محاسبه کیفی، شیطان یه دونه گناه کرد، پروندهش ببین همه سفید، یه دونه خطا داره. به تعداد و شماره که نیست بگیم ما 1000 تا گناه نکردیم. امروز من یه دونه نگاه نامحرم کردم، یه چش چرانه کردم، اما همین یکی ممکنه در بستر زمان یک جای گره آدم را ببنده. کم من ساعت لذت اورست حزنا طویلا، یه لحظه کرد، یه لحظه چاقو میخوره به چشم، کور میشه برای ابد. به ثانیه و چند لحظه طول کشید و چند بار تکرار شد نیستش که. چه در جهت منفیش چه در جهت مثبتش، گاهی وقتا میگیم این همه کار خوب، با چه کیفیتی بود؟ حتما باید تو محاسبه آدم کیفیت کار را لحاظ کنه. 300,000 تومان کمک کردم به فلان جا، 300 میلیون تومان، 300 میلیارد تومان، 300 تریلیارد تومان، همه اینا کمیتاش مثلا این یکی 300 تومان کمک کرده. یه بار دیگه هم عرض کردم در یکی از جنگ ها پیامبر اکرم فرمودند که به جفاها کمک کنین. بعضیا خب ثروتمند بودن، خیلی کمک کردن. یکی انبار خرما داد، مثلا بگید 10 تن خرما، 10 تن کیلو، 10,000 تومان هم که باشه میشه 100 میلیون تومان، مثلا 1 میلیارد کمک. یک سقایی هم اون آبلوله کشی که نبود، رفت اون شب دو شیفته کار کرد، تونست یک کف دست خرما کار کنه. با همون عشق و اخلاصی که داشت به نسبت به پیامبر و اسلام، اون یک کف دست خرما را آورد. بعضی هم مسخرش کردن، گفتم تو دیگه مثلا چه کار کردی، چقدر کمک کردی، همه جبال نجات دادی با این یک کف دست خرما. قرآن برای این آیه نازل کرد، خدا غیرتش به جوش میاد برای مؤمن. فهمد که سلامت خط بفهمه الذین یلمزون المتطوعین الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، کسایی که مسخره میکنن، لمز همزتن لمزه دیگه، طعنه میزنن، مسخره میکنن، کسایی که با عشق و علاقه از مؤمنین آمدن کاری برای خدا کردن، در مورد صدقه شون اونا رو استهزا میکنن. والذین لا یجدون الا جهدهم، و مسخره میکنن کسایی را که هیچی را دارن، یه مقدار تلاش کردن، زیاد تلاش کردن، یه مقدار تونستن کمک کنن. فیسخرون منهم سخر الله منهم، خدا این افراد رو به سخریه گرفته. ولهم عذاب علیم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پیغمبر براشون استغفار کنی، میخوای استغفار کن میخوای نکن، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، مگه شوخی مؤمنی را مسخره کردن؟ 70 بار براشون استغفار کنی خدا ابدا اینا رو نمیامرزد. ذالک و انهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. به کمیت نیست خلاصه، به کیفیت. پس این رو باید توجه کرد که اون حال، اون توجه، اون عشق، اون اخلاص، اون مقدار از تقوایی که همراه با عمل بود، عمل را رنگ میزنه. اینطور باید محاسبه کرد، به کیفیت توجه کرد. باز تأکید میکنم دوستان محاسبه را جدی بگیرن، چون عدم محاسبه یه اثر خیلی بدی داره. اگر آدم محاسبه نکنه چی میشه؟ هیچ چیز مهم اتفاق نمیفته، خطاهاش را فراموش میکنه، تو ذهنش نمیمونه دیگه. خطاش را فراموش کنه چه میشود؟ توبه نمیکنه. توبه نکنه چی میشه؟ خطاها در درونش رسوب میکنه، هی انباشته میشه، رو خطا رو خطا، خطا رو خطا. و صالح به صالح انگاری خود مبتلا میشه، چون خطا رو فراموش کرده دیگه، پس خودش رو چی میبینه؟ خوب میبینه. این مساوی است با شاکله شیطان. شاکله و شخصیت شیطان دقیقا همینه، خطاهایی دارد و خودش را خوب میبینه. خب اینه باید دقت کرد. اونم عرض کردم بعد اگر اینطور باشه آدم که افت میکنه، اگر افت نکنه نهایتا در اون سطح که هست میمونه. ببینید صرفا حفظ حال خوب خوب نیست، حفظ حال خوب بد است، چون مقبول میشه فرد دیروز هم همین بود، امروز هم همونو فقط حفظ کرده، من صاوا یوما فهو مغبون. عدم حفظ حال خوب که مصاحبه است با لعنت خدا. اون چیزی که خوبه ارتقاء خوبی، ارتقاء نورانیت، ارتقاء پاکی. اینه که شما ببینید سوره هم خیلی جالبه، بفهمد اهدنا الصراط المستقیم. این اهدنا الصراط المستقیم که تو قرآن ها ترجمه شده ما را به راه راست هدایت کن، این ترجمه ترجمه غلطیه. ما را به راه راست هدایت کن ترجمه اهدنا الی الصراط المستقیمه. در قرآن هدایت با اله هم آمده، و الله یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اهدنا الی یعنی ما را به اینجا هدایت کن، توجه کردی؟ یک هدا با لام هم آمدیم، مثل این که مثلا الحمدلله الذی هدانا لهذا، اونم یک معنای داره، به اون کار نداریم فعلا. یه وقتی هم هدا بدون حرف آمده، بدون حرف، یعنی اهدنا الصراط المستقیم، یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، هدایت کنم شما را سبیل رشاد را. این که معنا که نمیده، توجه فهمیدین؟ پس باید یک حرفی اینجا باشه، از طرفی اله هم نیست. اون حرفی که اینجا هست اصطلاحاً فیه، اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن ما را در صراط مستقیم میشه. یعنی چی؟ یعنی این فرد در صراط مستقیم هست، چه کار میکنه؟ طلب هدایت ولی میکنه،
یعنی
اگر در صلات مستقیم هست در جا نزنه دعایی که 10 بار در روز واجبه هر انسانی بگه که خدایا اگر من در راهم سر جای خودم نمانم. توجه فهمیدین چی شد؟ هی بره جلوتر، بر پیغمبرم واجبه این دعا رو 40 بار حدودم بگه، 40 خورده ای بار. نمیفهمد احفظنا فی الصراط المستقیم، ما را در راه مستقیم حفظ کن. این احفظنا یعنی هم بمونیم، عقب گرد نکنیم، ولی خدا به عقب گرد نکردن صرف راضی نیست. اهدنا، هدایت کن ما رو در این راه. یعنی که گاهی وقتا که دعاها سبقه این داره که ما حفظ بشیم، پشت سرش تکمله داره، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یعنی خراب نکنیم، عقب نریم، تمام نه، و هب لنا من لدنک رحمه، هم عقب نریم هم جلو بریم، انک انت الوهاب. خب والذین اهتدوا زدناهم هدن و آتاهم بله تقواهم، اگه فکر کنم اشتباه خوندم درسته نه، زدناهم هدن و آتاهم تقواهم، زدناهم هدن، هدایتشون رو زیاد میکنیم، باید هدایت زیاد بشه. ولی تو این عالم اگر کسی در جا بزنه، در جا نیست، یک نوع عقب گرده، اصلا خود در جا زدن. خیلی باید اینا رو دقت کنیم. این جز بحران ها بود، حالا بعدا بحران ها رو میگیم. تو دستور العمل محاسبه اینا سریع‌تر بگیم که ما بتونیم این بحث محاسبه رو به 2-3 جلسه دیگه تموم کنیم. الان کیفیت محاسبه یا دستور العمل محاسبه، باید ما اولا عوامل مؤثر در محاسبه رو، در بهینه سازی محاسبه رو در حقیقت به دست بیاریم که یکیش اون ارکانه، ارکان رو بعدا میگیم. یکی هم روش قدم به قدم محاسبه رو به دست بیاریم. خب اون چیزایی که در بهینه سازی محاسبه مؤثرن، یکی ارکانه، علاوه بر ارکان این مواردی که عرض میکنم کمک کننده است، یکی توجه به حضور و شهود دائم حق تعالی، ان الله علی کل شیء شهید، توجه به این، اینا رو که خدا فرموده نه فقط به اینکه قرآنی بخونیم تمام بشه، اینکه قرآن میخونه آدم باید صبح مثلا اگه 10 آیه قرآن میخونه، 50 آیه قرآن میخونه، اون تو طول روز پیامهای اون 50 آیه رو هی به خودش مرور بده. بعضی از این رفقای ما میگفتن که این اسم شهید خدا ما رو بیچاره کرده، اسم شهید خدا ما رو بیچاره کرده، شهید همه‌جا شاهده. توجه به اسم شهید الهی هنگام محاسبه، قبل از محاسبه، وقت عمل، اینا کمک کننده است. حاضر و ناظر دیدن خدا، حاضر و ناظر دیدن کرام الکاتبین، توجه به شکایت اعضا و جوارح خودش که ضایعشون کرده، اینا کمک کننده است. بعد توجه به تمام امور با دقت و مراقبت نسبت به حیله‌گری نفس، اون چیزی که جلسه قبلم عرض کردم، واقعا کسی که باور کنه نفسش اماره به سوءه، نفسش دشمنشه، همین باور کنه 50% کار را طی کرده، که یک دشمن حیله‌گر مکار فریبکار درونی در درونش هست و هر لحظه غفلت کنه او میزنه. اصلا کلن خصلت دشمن اینه، دشمن اینطوریه که تا آدم غفلت کنه او میزنه، چون دشمن مراقب نسبت به انسان. راجب شیطان داریم که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طواف میکنه تا ببینه که غفلت میکنه همونجا بزنه. راجب دشمن درونی داریم نفس، راجب دشمن بیرونی داریم. سه‌شنبه که با دوستان گفتگو داشتیم عرض کردم، والذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، کفار که الان نمادش همین یهود و مسیحیت کنونیه، فضای غرب کنونی، غرب با اسلام دشمنه، نه با ایرانی، نه با افغانی، به ملیت کار نداره، شما ببینید تو هم اسلام پرستی تو خود آمریکا، آمریکایی آمریکایی الاصل میگه خانواده من رو تو اینجا ترور کردن، بعد گفته که من از شما بدم میاد. همسایه‌مون بود، میگفت من از این تیپ شما، از این وضع حجاب شما بدم میاد. بعد آمده 3 نفر رو به حالت اعدام ترور کرده. یه خانم دکتر آمریکایی، حالا بعدن فیلمش هم هست. بعد میگفتش که آمد 3 نفر رو ترور کرد به حالت اعدام، یعنی آمد تیر خلاص زد بالای سرش بعد از اینکه چند تا گلوله زده بود. بعد وقتی که این کار رو کرد رفت بیرون، گفتن که یه فردی بود که مثلا تعادل روانی نداشت و سر پارکینگ دعواشون شد و زد کشت دیگه. بعد میگم ما هرچی تلاش کردیم که به رسانه ها حرف خودمونو برسونیم نمیذاشتن. این خانم دکتر آمریکایی، آمریکایی الاصل بود. بعد میگم من یک سوال دارم، اگه همین کار را یک مسلمان با چند تا دانشجوی سفید پوست آمریکایی انجام داده بود، اسمش را میذاشتن تروریست، ولی اون آمده با 3 تا مسلمان انجام داده، اسمش را گذاشتن یه فرد تعادل روانی نداشته دیگه، دیوانه شد. این پیام را چجوری قرآن به ما بده که بابا فرهنگ صهیونیست، یا اصلا اون زمان قرآن که صهیونیست هم نبوده که به این معنا که الان هست. در سوره ای که یهود و نصارا در اون وقت اصلا هیچی نبودن، با پستی و خاری داشتن جزیه میدادن، حتی یعطی الجزیه عن ید و هم صاغرون. خوباشون که مسلمان شدن، حق پذیراشون، گردنکشاشون هم که گردنشون شکسته، یه عده‌ای موندن که این وسط مسطان گردنکشی هم ندارن، جزیه دارن میدن تو حکومت اسلام. سوره مائده آخرین سوره است، همه جمعیتشون به 2000 نفر نمیرسید، کل بنی قریظه 700 نفر بودن. تو این سوره، تو این حالت هی میگه بابا یهود دشمن شماست، یهود دشمن شماست، یهود دشمن شماست، یهود دشمن شماست، یهود ضربه به شما میزنند. کدوم یهود میخواد ضربه بزنه؟ این یهودی که اصلا نطق نمیتونه بکشه که، با خدای حکیمه، حرف لغو که نمیزنه، داره آینده بنده و شما رو میگه. بعد میگه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا. ایران کیه؟ با ایران کسی کار نداره که. الیهود و الذین اشرکوا. ای همین تو بوسنی و هرزگوین، بوسنی و هرزگوین مگه ایرانه؟ چه کار کردنش؟ چقدر کشتن اونجا؟ که یه پرچم اسلام وسط اروپا نباشه. بعدم چه کار کردن؟ بوسنی و هرزگوین جمعیتش همش مسلمانه، رئیس جمهورش 1 سال است، 1 سال 1 سال عوض میشه. تجربه هم دیدی شو؟ خیلی باید دقت کرد این رو. دشمن دشمنی میکنه. ودالذین کفرو. کافر کیه؟ شخص دیگه. مشرک و اهل کتاب. قرآن 1400. گیر ما اینه که این گناه سیلی محکمی خواهد خورد. این گناه. در حالی که اصلا گناه هم نمیدونیم. قرآن را کتاب تاریخ، کتاب داستان میبینیم. 1400 سال پیش بوده، یهود اون زمانو میگفت دیگه. مال این زمان هست یا نه این کتاب؟ ودالذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. از سلاحتون، از تجهیزاتتون دوست دارن که شما چیکار کنین؟ قافل بشی، کنارشون بذاری، توش سیمان بریزی. مثلا تبلیغات کور کرده افراد را. نعره هسته‌ای را کسی میزنه که علیه بشریت سلاح هسته‌ای را به کار برده، باز ژاپن میزنه که کسی دردش نمیامد. ودالذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. بعد چی بشه؟ بلافاصله با فا میگه، نمیفهمد، ثم ف
بلا فاصله شما غافل شدید از اصله و امتعتتون، فیمیلون علیکم میلتن واحده، به شما حمله میکنن. غفلت از امکانات و تجهیزات و تسلیحات مساوی است با سایه جنگ. به هر صورت دشمن کارش دشمنیه، چه میخواد کافر باشه، چه میخواد مشرک باشه، چه میخواد شیطان باشه، چه میخواد نفس باشه، هر چی میخواد باشه. توجه به این حیله‌گری نفس باید با دقت باشه. نفس شما از همه شیطان‌ها خطرناک‌تره برای بنده و شما. نفس منم برای خودم از همه آمریکا و اسرائیل و منافقین و داخلی و خارج همه ضررش بیشتر. اینو می‌خواستم اینطوری عرض کنم که غفلت کنی فیمیلون علیکم میلتن واحده. میخواد جنگی باشه، میخواد جنگ درونی باشه، جهاد اکبر جهاد نفس باشه. خب چیز دیگه ای که برای محاسبه انجام دادن کمک میکنه جز عوامل مؤثره که آدم بنویسه بدهی های نفسش را، بنویسه تا حسابش را پاک کنه. حق الناس، حق الله، همه اینا. خب این بحثمون تمام. بعد میمونه که حالا چجوری چه چیز را و چگونه محاسبه بکنه آدم، که این تو بحث بعد انشالله عرض خواهیم کرد.